انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه امروز آینه حقیقت باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان سوالات آن را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. استاد محمدی در جای گفتند روح انسان مجرد است، نه مؤنث است نه مذکر. قرآن هم در جاهای فرموده ما انسانها را به زوجهشان برمیگردانیم در قیامت. میخواستم بدانم که اگر روح انسان مجرد است در قیامت چه نیازی است که پیش هم باشند و چه نیازی را میتوانند از همدیگر برطرف کنند؟ برادر محترمی پرسیدند همه ما معتقدیم نان حرام اثر وضعی دارد. حضرت موسی که نان فرعون خورده این اثر کرده به ایشان یا نه؟ چه قسمی پیامبر شدند؟ میخواستم که در این باره توضیح دهید. و شنونده عزیزی هم پرسیدند آیا عذابهایی مثل درد دندان که بسیار ناراحت کننده است در آن دنیا و یا در جهنم هم وجود داره یا خیر؟
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
خب دوستان عزیز، بسیار تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. قبل از این که بریم سراغ پیامک های رسیده از شما، اعلام بکنیم که شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. وقتی که به سایت مراجعه میکنید میتونید با آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید و اگر فرصت نکردید که برنامه امروز ما را بشنوید، میتونید که بروی سایت این برنامه را دریافت بکنید. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز با دست ما رسیده. شنونده عزیزی پیامک زدن و گفتن که استاد محمدی در جای فرمودند روح انسان مجرد است، نه مذکر است و نه مؤنث. قرآن هم در جای فرموده ما انسانها را به زوجهشان برمیگردانیم در قیامت. میخواستم بدانم که اگر روح انسان مجرده در قیامت چه نیازی است که پیش هم باشند و چه نیازی را میتوانند از همدیگر برطرف کنند؟ سلام و عرض ادب داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم و در مجموع ما و شما و دوستانی که زحمت تهیه و اجرای این برنامه ها رو میکشن و همه عزیزان شنوندهی که با حضور گرم خودشون به این برنامه ها حیات و معنویت میبخشن، همه ما باید جهتگیری کلیمون به این سمت باشه که اسلام که بزرگترین معروف هست رو تبلیغ بکنیم و امر معروف بکنیم و از منکر که خلاف اسلام هست نهی بکنیم. یه فرمایش از پیامبر داریم، میفرماید که من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه الله فی ارضه و خلیفه رسوله. اگه کسی امر معروف و نهی از منکر بکنه، خلیفه خداست بر زمین، یعنی همون انسان کاملی که خدا انسان رو برای همون هدف خلق کرده، و خلیفه رسول خداست، چون پیامبر کارش پیشبرد معروف و جلوگیری از منکر بود. اگر بتونیم تو این برنامه ها یک قدم در این جهت برداریم، انشاءالله که امیدی که خلیفه خدا و خلیفه پیامبر باشیم. بعدم توی شون فرمودن ما گفتیم که حقیقت انسان و انسانیت انسان به نفس انسان هست، نه به جسمش، چون از لحاظ جسمی فرقی بین انسان و حیوان نیست، اصلا اون جسم بود حیوانیت انسان رو تشکیل میده. انسانیت انسان به اعتبار روحش و نفسشه، بنابراین حقیقت انسان نفسه و نفسم مجرده. وقتی مجرد شد دیگه مذکر و مؤنث بودن معنا نداره. مذکر و مؤنث بودن مال بدن انسان هست، مال جسم انسان هست. این مطلب رو گفتیم و الان تکرار میکنیم و کاملا درسته، چون نفس انسان و روح انسان تذکیر و تأنیث بر نمیداره. تذکیر و تأنیث مال جسم و حیوانیت انسان هست. وقتی جسم داشت اون وقت نر و ماده معنا داره، همسر معنا داره، زن و مرد معنا داره. این که ما وقتی که آیات قرآن رو بر اثبات معاد جسمانی بررسی می‌کردیم، اگه دوستان یادشون باشه، یکی از برهان‌های ما بر اینکه معاد جسمانی همین بود، گفتیم که وقتی می‌فرماید شما اونجا همسران بهشتی دارید و حورون این کمثال لؤلؤ المکنون که در همین سوره مالکی ایشون اشاره کردن، خب این معلومه که باید بدنی باشد، جسمی باشد، انسان همسر داشته باشد. ما از همین مسئله جسمانی بودن معاد رو ثابت کردیم. بنابراین با این نظری که ما الان موضوع بحثمون هست که میگیم معاد جسمانی است، بله انسان بدن دارد، وقتی بدن داشت نر و ماده داره، وقتی نر و ماده داشت زن و مرد هست و همسر میشه، همه اینها درسته. این دو مطلب باید از هم جدا بشه. به اعتبار روح انسان که حقیقت انسان به روحشه، انسان مذکر و مؤنث نیست. به اعتبار بدنش، بله انسان مذکر و مؤنث داره و در معاد هم ما گفتیم که انسان بدن دارد، جسم دارد، وقتی جسم دارد پس همسر هم دارد و این دو تا با هم منافاتی نداره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جعفر بن محمد علیهما السلام قال اتی رسول الله صلی الله علیه و آله، یه نفر آمد خدمت حضرت، فقیل له ان سعد بن معاذ قد مات. سعد بن معاذ در قضیه جنگ احزاب مجروح شد و آوردنش در مسجد مدینه، اونجا حدود یک ماهی یا بیشتری مریض بود و پرستاری میشد و بعدم شهید شد، از دنیا رفت. و این همون کسی است که در وقت بیماریش اون قضایای یهود بنی قریظه پیش آمد و او رو حضرت به عنوان حکمیت خواستن، آمد اونجا و حکم کرد و پیغمبر فرمود که این حکمی است که خدا در آسمان کرد و قرار از شخصیت اینجور با عظمت است. حضرت خودش مراقب غسل این شهید عزیز بود. حضرت پا برهنه و بدون عبا جنازه سعد بن معاذ رو تشییع کرد. حضرت می آمدن زیر این تابوت، گاهی طرف راست تابوت رو می گرفتن، گاهی طرف چپ تابوت رو می گرفتن. یعنی اینجوری اظهار ارادت و علاقه می کردن به این شهید بزرگوار. حضرت خودشون رفتن توی قبر، حضرت او رو دفن کردن و لحد براش درست کردن، آجرها رو چیدن، این آجرها رو محکم می کردن، این عرض کنم که لحد رو هی گفتن سنگ بدید، خودشون اون پایین بودن، گفتن سنگ بدید، خاک مرطوب بدید که لحد رو محکم کن. فلما انفرغ و حتت تراب علیه رسب و قبره قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی لاعلم انه سیبلا و یصل البلا علیه. حضرت فرمودن میدونم که این بدنش میپوسه چند روز دیگه، اما در این حال این قبر رو، این لحد رو محکم میکنن. مهم این جمله است: ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. خدا دوست میداره اون بنده ای را که وقتی کاری رو به عهده گرفت اون کار رو محکم کاری کنه. این محکم کاری برای این است که خدا از محکم کاری خوشش میاد، ولی خب این چه این محکم بکنیم چه نکنیم این جسد پوسیده خواهد شد. این درس برای ماست.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انساجان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. پیامک رسیده از برادر محترمی که پرسیدند همه ما معتقدیم نان حرام اثر وضعی داره. حضرت موسی که نان فرعون خورده این اثر کرده به ایشان یا نه و چه قسمی پیامبر شدن؟ میخواستم که در این باره توضیح دهید. میشنویم توضیحات حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال که جالب است، شاید سوال خیلی از شما هم باشه.
از خونم که بله، ما گفتیم که یکی از عوامل مؤثر در تربیت غذاست، لقمه هست. هم در آیات قرآن داریم، هم در روایات داریم، هم از لحاظ علمی ثابت شده. در قرآن داریم که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نگاه کنیم چه غذاش چه غذاییست. در روایات هم فراوان داریم. شما مثلا در وسائل شیعه دو جلد از مجلدات وسائل شیعه کتاب الاطعمه و الاشربه هست، نقش غذا حتی در ظاهر انسان. مادر فلان میوه رو بخوره تا بچهش مثلا زیبا بشه، فلان غذا رو بخوره، فلان میوه رو بخوره تا بچهش بردبار و حلیم بشه. حتی در این چیزها تأثیر داره، در شکل ظاهر، در اخلاق، در روحیات. غذا تأثیر دارد در شاکله انسان و شخصیت انسان و تربیت انسان، در این تردیدی نیست. اما اینکه حالا از موسی علی نبی و علیه و علیه السلام آیا مثلا لقمه حرام خورده باشه در خانه فرعون، اولا اینکه همه دوستان میدونن که بعد از اون ماجرای که اتفاق افتاد و انداختنش به رود نیل و گرفتن اون جعبه، اولین کسی که حضرت موسی شیرشو خورد شیر مادر خودش بود. هیچ شیری رو قبول نکرد. دایه های فرامان براش آوردن، ولی اون هیچ پستانی قبول نکرد مگر پستان مادرش. یعنی تا این دو سالگی که در دامن مادرش بوده و مادرش هم آدم متشرع، اینا از بنی اسرائیل بودن، هم پدر هم مادر حضرت موسی، و اینها کاملا آگاه به مسائل بودن. خب شیر مادرشو خورده و غذای حلال خورده. بعد هم که مگر همه اون چیزی که در کاخ فرعون بوده حرام بوده؟ و بعد هم حضرت موسی همه غذا همش سر سفره فرعون بوده، چه این که اونجا زندگی میکرد و خبر نداشتن که حالا همین آخرش ریشه فرعون رو خواهد سوزون، دلیل نمیشه حضرت موسی کنار فرعون نشسته باشه، با فرعون هم غذا شده باشه و غذاش حرام باشه. به عبارت دیگه، آیا شما دلیلی میتونید ارائه بکنید که حضرت موسی در کلی مدتی که در کاخ فرعون یا در دربار فرعون یا هم نشینی با اونها بوده غذای حرام خورده باشه؟ خیر، اون مواردی که مشکوکه، اونا که خب مشکوک حرام نیست. مواردی هم که حرام نیست که خب حرام نیست. اونم به هر حال اون منابعی که این غذا براش، مثلا بعضی ممکنه هدیه می آوردن، بعضی ممکنه که شکلای دیگه بوده، نمیشه گفت همه آنچه که فرعون مصرف می‌کرد همش حرام بوده. ضمن اینکه نمیشه گفت که حضرت موسی هم عین همون غذایی می‌خورد که فرعون می‌خورد. پس به هر حال نمیشه ثابت کرد که موسی غذای حرام خورده باشه. مطلب بعد این که ما قبول کردیم که غذا در شخصیت انسان تأثیر داره، اما علت تامه که نیست. در کنارش ده ها علت دیگر هم هست. یکیش تربیته، تربیت مربیان خوب هست. یکیش اون عوامل ژنتیکی و عوامل وراثت، خب پدر خوب، مادر خوب، از بنی اسرائیل بودیشون. یکیش تاریخ، مذهب و امور دیگه. تنها قضا که نیست، اراده خود انسان هم هست. اگه کسی مثلا ناخودآگاه قضای بدی خورد، نمیتونه که اصلا اون قضا رو خونسا بکنه با اراده خودش. چرا؟ اراده انسان غلبه میکنه و اون اثری که قضای بد داشت. مطلب آخر این که دوستان توجهش بشن که اثر وضعی در همه حرام ها نیست. مثلا فرض کنید که کسی نمیدونه که این غذایی که داره میخوره خمسش داده نشده. آیا این غذا هم اثر وضعی داره، در حالی که طرف اصلا خبر نداره که این غذا به این دلیل یک حرمت اعتباری برش مترتب هست؟ نه، اون چیز اثر وضعی قطعی داره اینه که این غذایی که میخوره ولی اون چه نمیدانه مثلا شراب باشه. خب شراب اثر وضعی داره، انسان چه بدونه چه ندونه عقل انسان رو زائل میکنه. نمیدونیش این گوشتی که داره میخوره گوشت خوکه، این اثر وضعی داره. اما اینکه نمیدونه این غذایی که خورده این غذا مثلا متعلق حق مردمه، اینم خبر نداره، حتی ممکنه صاحبش هم خبر نداره. این که دیگه اثر وضعی نداره. این اثر وضعی که میبینید اثر تکوینی ها، نه اون اثر اعتباری. بنابراین از این حیث هم باید دقت بشه که آنچه که عنوان اثر وضعی میشه بهش داد، اون مواردی است که اثر تکوینی خارجی داره. مثلا مثالی که زدم، مثلا خوردن گوشت خوب، مثلا خوردن شراب، حالا چه انسان بدونه چه ندونه، چه تقصیر داشته باشه چه نداشته باشه، ارادی باشه غیر ارادی باشه، اون اثر خودشو میذاره. اما باز این اثر رو هم نمیشه خونسا کرد. چرا عرض کردم با اراده خود انسان خونسا میشه؟ این کسی که خدای نکرده مثلا ناخودآگاه این غذای حرام رو خورد، این غذای بد خورده، کافیه که دو روز روزه بگیره، اون روزه میاد این اثر خونسا میکنه، اثر وضعی هم حتی از بین میبره و به جاش اثر وضعی دیگه از اون عبادت ایجاد میشه که این اثر وضعی اولی خونسا میکنه. عمدین شرط موسی علی نبی و علیه و علیه السلام هیچ دلیلی برای اینکه بخواد غذای حرام خورده باشه وجود نداره. الله 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 الله
سه هزار هشتصد دوصد و بیست و شش در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره پیامک رادیو دریست، میتونید پیامک بزنید و درباره برنامه آینه حقیقت اگر نظری دارید مطرح بکنید، حتما بر کیفیت برنامه تأثیر خواهد داشت. همچنین اگر سوالی داشتید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ آخرین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده عزیزی پرسیدند آیا عذابهایی مثل درد دندان که بسیار ناراحت کننده است در آن دنیا و یا در جهنم هم وجود داره یا خیر؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
عرض کنم که ما در دنیا که اون آلام و رنج ها و درد های آخرت رو ندیدیم، درد دندان رو درد میدونیم. اونجا که انسان بره میبینی که درد دندان بازیچه بوده. درد دندان مثلا مثل اینکه یک گلی پرت کردن خورده به انسان، چقدر دردش اومده. مثلا خوردن یک برگ گل به انسان چقدر رنج داره برای انسان. کمترین درد عالم برزخ تا چه برسه به قیامت نسبت به دنیا مثل زدن گل هست به انسان. در دنیا ها انقدر آلام و رنج ها اونجا شدیده که اصلا اینها اصلا قابل قیاس نیست. هم لذت هاش اصلا قابل قیاس با دنیا نیست، هم رنج ها و درد هاش. بنابراین با اون درد هایی که اونجا هست، این که ما بخوایم درد دندان رو درد دندان دنیا رو عرض میکنم درد بدونیم، اونجا تعارف و شوخی و بازیچه. واقعا میخندن اهل برزخ، میتونستن بخندن جهنمی ها، میخندیدن به اینکه بهشون بگیم که میخوای دندان درد بگیری. بدترین دندان درد برای اونها لذت بخشترین امور در برزخه. حالا قیامت که باز خیلی و سختتر و میخنفست. بنابراین ما باید نظر عوض کنیم. آنچه که در دنیا درد میدونیم اونجا درد نیست، با آنچه که در دنیا ما لذت میدونیم. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اینا بازیچه، اینا سرگرمیه. این زندگی و این لذت هایی که ما در دنیا لذت میدونیم اینها بازیچه لذت نیست که، چون شدت وجودی اون عالم هزاران میلیون ها بار از دنیا بیشتره. هرچی که شدت وجودی عالم بیشتر میشه، هم رنج ها و هم لذت هاش قابل قیاس نیست. بنابراین پاسخی میشه که خیلی فراتر از این درد هاست اون درد ها، اصلا قابل قیاس نیست. قیاس کردن دنیا با برزخ قیاس مع الفارق بلکه مع الفوارق.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت هم در همین جا به پایان رسید. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد توجه و استفاده شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. روز و روزگار بر شما خوش و زندگی بر وفق مرادتان باد. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. و هم جان هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست،
سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.